حدیث هست که سبیتون سقارت دلالت علی المدعا نداره. اولا ضعف سندی دارد و ثانیاً ضعف دلالی دارد، هم اشار الیه مرحوم نراقی در جلد 11 صفحه 20 و اون ضعف دلالی از این جهت است که آیا این روایت حج و سبی است یا احجاج است. مرحوم نراقی میگوید حج و سبی است. ما تنزل که بکنیم روایت اجمال دارد. علاوه بر این که سبیه جمع سبیس کما ذکرنا بالامس، از جهت دیگری هم ضعف داره و اون تابع این است که فیحرمون است یا فیحرمون است. از کجا ما اثبات بکنیم به این که احجاج است؟ اگر مبنی للمجهول باشد احجاج است، اگر مبنی للفاعل باشد حج است. از کجا اثبات کنید؟ فعلیه فما افاده و استادن المحقق من دلالت این حدیث فی غایت الاشکالت. فرع هشت نه بچه 10 ساله رم استقلال نداره، 8 ساله رم استقلال نداره، ممیز هم استقلال نداره، غیر رشید استقلال نداره، در بحث ولایت خواهد آمد. فرع هشت این است که احجاج و سبی مطلقا مستحب است یا استحباب احجاج اختصاص دارد. یا این که احجاج و سبی فقط مثلا در سن 7 به بالا مستحب است، حدی دارد یا ندارد؟ روبما یغام ربما یتوهم، نه یغال، یغال قائل نداره، توهم شده که استحباب احجاج اختصاص دارد به اطفالی که مثلا 7 ساله هستند. بچه 2 ساله استحباب ندارد، 3 ساله استحباب ندارد، 5 ساله استحباب ندارد. دلیل بر این توهم این است، گرچه اکثر روایات مثل حدیث 1، حدیث 2، حدیث 5، حدیث 7، حدیث 1 از باب 20، حدیث 1 از باب 18 اطلاق دارد. بلکه حدیث 1 از باب 17 صراحت در بچه 2 ماهه دارد. صبیون مولودون به بچه 3 ساله صبی گفته می شود، مولود گفته نمی شود. ولیکن در بین این روایات حدیث 2 از باب 20 و حدیث 2 از باب 18 که هر دو روایت واحده است میگوید احجاج محدود است، حد دارد. این حدیث از امام علیه السلام سوال می کند متی یحرم به صبی؟ امام علیه السلام می فرماید اذا اصغر، با 3 ها نه با 3. تقدم الکلام در کتاب دیار سن مصغر بیش چقدر است؟ اونجا معنا کردن سن مصغر اون دندانهایی که بچه در می آورد در 7 سالگی هم تقریبا خودش می افته، بعد دندانهای اصلی بیرون می آورد. اونجا سن مصغر رو معنا کردن، همه بچه ها رو همینه، چند تا دندان است اینها با بقیه دندان ها رویده می شود، ولیکن اینا 99.5% در سن خاصی که حدود 6 و 7 است این دندان ها دندان آریه در واقع اینا ساقط می شود، جاش دندان اصلی بیرون می آید. اگر این تفسیر درست باشد که درستم هست، البته احتمال دیگری هم هست، همین است، امام علیه السلام در مقام بیان حد است، در مقام بیان قید است، سؤال از قید است، سؤال متی یحرم به صبی، سوال این است، قید احجاج چیست؟ امام اذا می فهمه اذا اصلا مفهوم محبوب و معنای اذا اصغر این است، مادامی که اون دندان ها ساقط نشده است احجاج خبری نیست. این مفهوم نسبت به اکثر روایات اطلاق و تغییر است، مثلا نسبت به صحیح زراره اطلاق و تغییر است، اون مطلق صغیر را میگوید، این صغیر مصغر را میگوید. مقتضای قاعده این است که حمل المطلقه علی المغیر بشود، نتیجه این میشود بچه 7 ساله احجاج دارد، مادون 7 ساله ندارد. کما این که این حدیث نسبت به بعض از روایات علی نحو تباین است، بالمعارضه ساقط میشود. مثلا صحیح عبدالرحمن حدیث 1 از باب 17 صراحت در بچه 2 ماه دارد، بچه 2 ماه نه دندون در آورده نه اونه در آورده ثابت می شود. مصغر به معنای سقوط باشد قابل پیاده نیست، به معنای روییدن باشد قابل پیاده شدن نیست. سن مصغر تقریبا از اعداد است، هم به معنای روییدن دندان است هم به معنای افتادن دندان است. بچه 2 ساله نه روییدن دارد نه افتادن دارد. لذا این روایت با صحیحه عبدالرحمن بالمعارضه ساقط است، این روایت با صحیحه زراره اطلاق و تغییر است. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که احجاج سبی علی نحو الاطلاق از مستحبات در اسلام نیست. این توهم از 2 جهت باطل است. ملاحظه کنید وسائل جلد 8 صفحه 229 حدیث 8 به اسناده عن علی بن مهدیار عن محمد بن فضیل قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبی متى یحرم به، قال اذا اسقط. این روایت با کل روایات تعارض پیدا می کند، یا تعارض اطلاق و تغییر است نتیجه بچه 7 ساله احجاج دارد، یا تعارض علی نحو تباین است مطلقا ساقط است. خب نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که باید گفت احجاج در سن خاصی مستحب است. این توهم باطل است. جهت بطلان، اولا این روایت ضعف سندی دارد، برای اینکه محمد ابن فضیل عزدی که در سند 390 روایت وارد شده و این شخص قابل اعتماد نیست، پس روایت ضعف سندی دارد. چرا قابل اعتماد نیست؟ برای اینکه راه اعتماد دو راه داره. یک، گفته بشود که محمد ابن فضیل چون که در کامل زیاره واقع شده، چون که مرحوم مفید گفته است از رؤسای مذهب ثقتون می باشد. این یک رو، این راه اشتباه است. برای اینکه اصل مبنا که اشتباه هست بماند، تعارض با تضعیف شیخ دارد. شیخ طوسی فرموده است ضعیف و نه، به معارضه تضعیف و توصیف سازت می شود. پس از این راه نمی توانید شما بگویید در روایت و معتبرتون است. راه دوم این است که گفته بشود مقصود از محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیل است، که محمد ابن قاسم ابن فضیل از اجلاه است. این راه دوم قرائنی دارد، ما هم در کتاب قذاب ذکر کردیم این مطلب را. شواهدی دارد، گاهی زقاد محمد ابن فضیل، گاهی زقاد محمد ابن قاسم ابن فضیل، اسم پدر را حس می کند انتصاب به جد داده می شود. مرحوم اردبیل هم در جامع الروایات اصرار دارد، شواهدی هم دارد، ولیکن در خصوص مورد بحث نادرسته. چرا؟ برای اینکه محمد ابن قاسم ابن فضیل از امام جواد علیه السلام روایت ندارد و این روایت محمد ابن فضیل از امام جواد علیه السلام نقل میکنه، ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام است. از این جهت راه دوم هم فایده ندارد. پس چون که این روایت ضعف سندی دارد قابل اعتماد نمیباشد. اشکال دوم این است که مورد اعراض اصحاب است. یک نفر فضی طبق این روایت فتوا نداره. اشکال سوم به نظر من ضعف دلالی، برای اینکه اگر اثره به معنی سقوط باشه بچه 7 ساله ممیزه، مخصوصا که زمان نازال ممیزم بالاتره. لذا چاره ای نداره در یهرم و بخ تصرف بکنید، اونجا بگوید به معنای اعم از احجاج و امر است. طفل ممیز که احجاج نداره، طفل ممیز حج براش مستحب است. تقدم الکلام در فرع دو از مسئله یک فعلیه. این توهم اشتباه است، نه قدرت بر تجدید است نه قدرت بر معارضه است. هذا تمام الکلام در فروع ثمانیه در مسئله یک. در بحث گذشته و اجر الناس علی ید الخیر روایتی مرحوم سید در ریاض السالکین نقل کرده. صاحب وسائل در جلد 6 صفحه 194 حدیث 3. این دو نقل با یک دیگر اختلاف دارن، 10 سال اختلاف دارن. اون چی که در رسائل است این است، این کارهای خیر که انجام می شود اگر 70 دست بگردد، همه این 70 دست ثواب دارن، از اولی هم کم نمی شود. فرض کنید یک کسی به شما پولی داده که این را صدقه بدید، خب اون که ثواب صدقه داره. شما میدی به یک آقای دیگری که اینا وکالت هم میده که به هر کسی خواستی بده، بل وکالت هم میتونه. اون دومی هم داد، سومی هم داد، تا 70 دست گردش کردیم پول تا رسید به دست فقیر، همه ثواب داره. الان نقل مرحوم سید تا 80 دست ثواب دارد، الان نقل مرحوم خود تا 70 دست ثواب دارد. جوری نیست که انسان خیال کنه که این پولا فلون حاجی داده که مثلا سیدی را داماد کنن. اگر به 70 دست بچرخی این پول، جوری نیست که از ثواب اونم کم نمیشه. همه این دست دارم که دخالت در رسندن اون پول دارن ثواب. در روایت دارد تا 70 دست در این کار خیر ثواب داره، استفاده میکنه. ولا تمحقه بالمن، جمله دوم از صحیفه مبارکه. این دو جمله تقریبا متخذ از آیه 261, 262, 263, 264 از سوره بقره. این دو مضمون در این آیات مبارکات آمده، هم امر به کار خیر شده است، هم نهی از من و عذیت شده است. لا تبتلو صدقات کن بالمن و العذیت، آیه 264. این اختصاص به انفاق نداره. اغلب کارهایی که اسلام رو اونها اهتمام داده دو بودی، هم بود مادی رو در نظر گرفته، هم بود معنوی رو در نظر گرفته. انسان باید شکمش هم سیر بشه، باید عزتش هم حفظ بشه. انسان باید خانه هم داشته باشد، آبروش هم حفظ بشه. انسان باید لباس هم داشته باشن، سرم و گرم حفظ کنن، حیثیت اجتماعیش هم حفظ بشن. لذا در این دعای شریف امام علیه السلام می فرماید خدایا فکر مرا در فکر مسلمان ها قرار بده، به دست من کارهای مسلمین انجام بشود. زبان من به نفع مردم گویا باشد، این تنها فایده ندارد، برای که اگه به نفع مردم برای رضای خدا نباشد دو فلی لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. اونی که فایده دارد این است که شکم فقیر حس بشود، حیثیت اجتماعی او هم صدمه نخورد. برای که در بحث گذشته گفتیم اگر مادیت باشد، حیثیت اجتماعی نباشد، عزت نفس نباشد، مثل نفس نیست، این خسارت هست. من را به معنای حق پیدا کردن هم بگیرید، این غلط هست. اگر کسی با دادن یک عبا شما میخواد حیثیت اجتماعیش را نابود بکنی، این خسارت کرده، نفعی نبرده که شما حق میگردن رو داشته باشید. تعاون، انفاق، خدمت که اسلام میگوید شرط داره. اون شرط این است که خدمت نباید حیثیت اجتماعی یا عزت نفس مسلمان رو شما ساقط بدی که میخواید خدمت بهش بکنید. این دو نباید باشه. محق به معنی نابودی هم باشد، اینجور نباید باشد. به معنی زهان و اثر هم باشد، اینجور نباید باشد. ما در محاقت، در محاقت یعنی که یعنی برکتی دیگه برای این صحنه ندارد، نوری وقتی که ما در محاقت بگیم نوری ندارد، نور هست، ما استفاده نمی کنیم. نور هست، برکتش به ما نمیرسد. ما در محاق است، صدقه ای که منت دارد در محاق است. ولا تمحقه بالمن. امام علیه السلام میفرماید که این کار خیلی من انجام بده، اما جوری نباشد که اثری نداشته باشد، جوری نباشد که برای من برکتی نداشته باشد. خب چه جور می شود که برکت ندارد؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. خودش را صاحب حق بداند، این صاحب حق نمی شود. او حقش از بین رفته، عزت او را شما بردی که یک صدقه کنید. او طلبگار است، نیست که ما طلبگار باشیم که حق کجا حق پیدا کنیم. ما آبرو او را بردیم، حق پیدا کنیم. لذا در اون روایت شخصی آمد خدمت امام جواد علیه السلام، عرض کرد که من امروز به 10 نفر خدمت کردم. امام جواد علیه السلام بهش فرمود که چرا این افراد دیدی؟ صدقه خودتا باطل کردی. اون شخص از کردی هم رسول الله، من به او که چیزی نگفتم که، من به او که منت نکردم، به او که عذیت نکردم، نسبت به او خیلی هم احترام کردم. من خدمت شما عرض میکنم. امام علیه السلام میفرماد حالا مجرد این که به او نگفتی دیگه این منت نیست، مجرد این که بیایید بنشینی تو مجالس نقل بکنی به او هیچی نگی، اما هر مجلسی میروی نقل کنی فلانی آمد من دستمون بهش داده. سر دست میریم بگوی فلانی آمد من دستمون بهش داده. سر حمام میری بشینی با این مشتری ها بگی بله ما بگی دستمون به فلانی دادیم. فرض کن که مجلس روزه میشینی بگوی دستمون دادی، حالا همینجور آمدی به من گفتی من این دردفر را خدمت کردم، به اونا هیچی هم نگفته باشی این منت نیست. اون شخص اصلا نه یعنی رسول الله منت را. امام جواد علیه السلام فرمود کجا آیه دارد که به شخص منت نکنی؟ کجا دارد به شخص فضل منت نکنی؟ اون چه که مصداق منت هست صدقه را باطل می کند. می خواد مستقیم باشد یا غیر مستقیم؟ می خواد دستم را بشتدیم مثلا فرسون برو اینجوری که اسلام نه کرده قول المعروف و صدق دستون خیرون پایه دویست و هست دو دو یا سه می فهمد مثل آدم صحبت کردن بهتر از این صدقه ایست دنبالش برو دنبال کارت باشه. شما اگر به این آقا پول نده بگیر ما انشالله دعا میکنم خدا فرجی برید کنه، این بهتر از تا این که صدقه بدی برو دیگه نیا. قول معروف و خیر من صدقه این که دنبالش برو دیگه نیا باشد. تو عزت او را میبری که میخوای صدقه بدی، حیثیت اجتماعی را صدمه میزنی که میخوای صدقه بدی. و قرض امام جواد علیه السلام فرمود که کجای آیه داره مستقیم منت صدقه را باطل میکند؟ میخواد مستقیم باشد، میخوای هر جایی نشسته یه تابلو زده که آقای زید آمد من این خدمت را بشکر، هر دو منت هست، هر دو حیثیت او را بردی. اونجا حیثیتش را پیش خودش بردی، خودش را ذلیل کردی، اینجا در اجتماع او را ذلیل کردی. لذا ظرافت کاری هایی که در اسلام است در هیچ مکتب الهی هم نیست. شما این چهار آیه را مطالعه کن میبینید که در رابطه با انفاق چقدر اهمیت داره، چقدر هشدار داره. اسحاق ابن عمار آمد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام بهش فرمود زکاتی تو چه کار میکنی؟ زکات خرما، زکات شطور، زکات چه کار میکنی؟ عرض کردی ابن رسول الله وقت محصول که میشه من گندم رو میبرم خانه، اعلان میکنم فقرا بیان خانه حقشون رو بردارم ببرم، خورما رو جمع میکنم میبرم خانه، اعلان میکنم خلون ساعت خلون روز بیان خانه سهم خودشون رو بردارم ببرم. امام صادق علیه السلام فرمود میدنی با این کار چقدر ضربه به اون تغییر میزنی؟ در از اگر بنا باشد این مقدار صدمه به کار خیر انسان بزند بگید کارهای ما نشسته باشد. اگر زین العابدین سید الساجدین بفرماید و اجر للناس بیدی الخیر ولا تمحضه بالمن، به یه حساب ماها حساب برکات نیست، برکات که نیست. هنوز کاری نکرده اعلان میکنه که من این کار را کرده. هنوز بیمارستان نساخته اعلان میکنه که ما بیمارستان میخواییم بسازیم. دیگه این اعلان هست، هست تا آخره. همه کارمون همینه، درس گفتن اون همینه، درس خوندن اون همینه، مسجد رفتنمون همینه، مسجد درست کردنمون همینه. اگر بنا باشه اعلان بین که بین خانه ما مثلا زکات را ببریم، ضرر داشته باشد به کار، این کارهای ما که به هیچ جا نمیرسد و لذا اون برکاتی که موسیب جعفر علیه السلام فرمود اگر اهل زمین با یک دیگر خوب باشن، احسان به یک دیگر بکنن، برکات خدا نازل میشه. لمرحومون، لمرحومون یعنی که این اشخاص این کار را اگر روی زمین کردن همه مشمول برکات الهی میشن، مشمول فضل الهی میشن. خب نیست برای کارها خراب و اجر الا یدی الخیر ولا تمهده بالمن و صلی الله علی محمد
متشکرم از عزیزان و حضراتی که حرفای بنده رو جدی گرفتن و مباحثات پیرامون این صحبت حقیقی شما رو بین خودشون شروع کردن و جدی بودن بنده رو مشاهده فرمودن، ولو این که نمیدانم شورای مدیریت هم جدی گرفتن یا نه. ادعی بیرون از این مکان میان سراغ بنده، یکیشون میگه که رستگار فکر زن برشت باش. گفتم که خاک بر سر رستگار نوعی که بخواهد زن و بچه شو داشته باشه و امور مصلحت مهمه حوزه رو زیر خاش بذاره، خاش بر سر رستگار نوعی. یکی دیگر آمد گفت رستگار و که تو که میدانی اینها اثر نمیگذارد برشون. جواب بهش دادم که فلانی من صد افسوس میخورم که در ذهن تو این است که شورای مدیریت تأثیر نمیپذیرد. خیلی افسوس میخورم. یکی دیگه گفت که رستگار تو که تنهایی، طلبه ها همه جا که صحبت میکنی میگن احسن احسن، اما اگر زندان رفتی میان دو ملاقاتی، اگر یک تصادفی برات پیش آمد رفتی به بیمارستان میان عیادتی. گفتم که من با خدای خودم معامله کردم و از هیچ چیز باک ندارم و نکته مهم برای خودم این است که اعلام کنم به آقایان شورای مدیریت که من از روند کاری اینها اصلا رضایت ندارم. این مهم است که اصلا راهی آه راه درستی نیست. چرا؟ به صحابات گفتن که نونوایی هم اونایی بدی میزنم و گفتن نونوایی هم اونایی بدی میده. بعد نونوها به فکری افتادن که اگر آمد و شاهر باز سراغ نونوایشون یه نون خوبی بهش بدن یا نون خوبی براش ببرن. با وجودی که بعضی ها میگن شاه عباس که الله کره اما رو هم رفته نمیدونم، رفت سراغ سفره نان هم او تو خانه، رفت تو خانه نشست اونجا دید نون نون خوبی هست یا نه. شورای مدیریت که صدق بنده رو در نیت و همچنین طلبه ها صدق نیت بنده و صدق گفتار بنده رو که دیدن، وقتی که در سال 78 اعلام کردیم که آقا وضعیت علمی طلبه ها رو به افوله، جدی نگرفتن. آقا ضایعش برای بنده و شما که نیست، این آمار اتفاق وضع افت علمی طلبه ها رو، این ضایعش برای خود اینا، برای بنده و شما که نیست، که این ضایعه رو خود اینا باید جبرانش کنن. وقتی که عرض کردن طلبه ها از لحاظ اقتصادی اولیات زندگیشون و مهمترینش که منزل هست به فکرش باشین، چند هزار آمار مستحجر داریم که روز روز داره اضافه میشه. برین به فکرش باشین آقای شورای مدیریت. خب دیدن که اعتنا نکردن به زندگی طلبه، اعتنا نکردن به ضروریات زندگی طلبه باعث نمیشه که زندگی طلبه نه مثل اونا بشه، نه به حرف اونا بکنن، نه قول قال استاد و قال الباقر. فای طلبه ها، چون در جلسه بودن بچه ها شکایت کردن در جلسه رسمی پرسش و پاسخ شورای مدیریت هم یکشون بود، طلبه ها شکایت کردن از وضع اقتصادی، آقا خیلی راحت درس اخلاق گذاشت برای طلبه ها، نماز شب بخونیم، این ذکر رو بگیم، این ذکر رو بگیم. اه مگه میشه اینجوری؟ اعتنا نکردن به وضع طلبه ها، طلبه ها هم رای خودشون رو میرن. آقایون دیدن و بدانن اگر فکر میکنن، اگر تصمیم میگیرن طلبه نپسنده، نپسندیده رای خودشون میره. برو فکر اساسی بکن شورای مدیریت، فکری بکن که طلبه بپسنده حرفتو. من که این دفعه رو جدی گرفتم، جدیتر به نحوی غیر از دو دفعه قبل، چون طلبه بی سواد رو میشه تحمل کرد مثل رستگاه، طلبه بی تقوا دیگه قابل تحمل نیست، دین مردم رو به بای میده. آمارش هم من دارم، هم وزارت داره، هم خود اینها کمیشو دارن. آقا بنده بی اطلاع که نیستن که یک گرد سر بنده همینه که اطلاعات هم زیاده متاسفانه. وقتی که آمارشو دارن این رو بنده پافشاری کردن، میگم طلبه بی سواد رو میشه تحمل کرد، کما این که ما عموم طلبه ها وضع اقتصادی اتفاق رو تحمل میکنیم. اما واقعا جامعه امام صادق امام زمان طلبه بی تقوا رو میتونه تحمل کنه؟ نگیم رسته دارست پشت کوه آمدی حرفا رو از کجا میزنه؟ آمار دقیقه، روز به روز داره بدتر میشه وضع فکری اعتقادی و اخلاقی طلبه، روز به روز. نمیدونم باید چی کار کنن، اما سه تا گوشه دادم فقط. یک، اگر قرآن و نهج البلاغه در انزوا باشد از این بدتر خواهد شد. دو، اگر الگوهای زیبای اخلاقی تابلو نشند و بها داده نشند از این بدتر خواهد شد. سه، اگر فرهنگ جبهه و جنگ و شهادت رو بهش اعتنا نکنند از این بدتر خواهد شد. ضایعه اگر باشد برای بنده و شما نیست. برن به فکرش باشن که نظیر رو اصلاح کنند. بذارشون وقت شما رو بود.